صبح هست جان هست در شمار. میگه اینقدر تو به خواب خوش نکن، بلند شو این سهرهای ماه مبارکه، اینقدر در تنگنای گور بخوابی که نتونی روزاشو بشمار. این از شرط روزه، اگر کرد روزهی گرچه ز روی عقل، یکی گفتم از هزار. میگه اینها شرایط روزداری بود، هرچند که من حتی با همه اینهایی که گفتم یکی از هزاران مواردی که آدم باید رعایت کنه در هنگام ماه رمضان و روزداری گفت. و اما اوحدی مراغی هم اشاره‌ای داره به مسئله روزه و روزداری که رو به دیگران بخوران، نمخور روز و شب، شکم مدران. با چنان خوردن و چنان آروغ، کی بری رفت جان سوی ایوغ. و ادامه میده. البته خب اوحدی چون از شعرهای ابتدایی تاریخ ادبیات ماست یه مقداری زبانش نامعنوستره برای شنونده، ولی خوب اشاره کرده. یه جایش هم میگه تو شکم بوده ای از آنی سوست، جان و دل باش تا که باشی چوست. میگه تو همش دربند شکمت بودی، به خاطر همین سستی، بی ارادهی، ضعیفی. در ماه مبارک رمضان بیا به جان و دل تبدیل شو که محکم بشی، با اراده بشی، قوی بشی. و اما از اون دوره خراسانی و عراقی که بگذاریم به دوره سبک هندی میرسیم و حضرت صاحب تبریزی دو سه بیتی هم از ایشون بخونیم که افسوس که ایام شریف رمضان رفت، سی عید به یک مرتبه از دست جهان رفت. افسوس که سی پار ماه مبارک، از دست به یک بار چو اوراق خزان رفت. و این افسوس خوردن جناب صاحب تبریزی از گذشتن ایام مبارک ماه رمضان، یک همه شاعرها یه شعرهاشون با تمام شدن ماه مبارک رمضان این حسرت و سوز و ناراحتی خودشون رو از این که چرا این ماه رمضان هم گذشت و ما نتونستیم از لحظات و انوار اون بهره مند بشیم، خیلی به این موضوع پرداختن و حکایت ها و غمنامه ها سرودن از وداع با ماه مبارک رمضان. و اما در همین دوره، در یعنی در دوران سبکهری، بیدل دهلوی میگه که عید آمد و هر کس به یه کار خیش است، می نازد اگر غنی و گر درویش است. من بی تو به حال خود نظرها کردم، دیدم که هنوزم رمضان در پیش است. و شاطر عباس سبویی معروف و اون شعر معروفش که میگه روزه دارم من و افطار رمضان لعل لب است، آری افطار رطب در رمضان مستحب است. روز ماه رمضان زلف میفشان، که فقیه بخورد روزه خود را به گمانی که شب است. اینم اون غزل بسیار دو بیت از غزل بسیار زیبای جناب شاطر عباس سبویی. اما یک اشاره کوتاهی هم داشته باشیم به شاعران معاصر. مثلا قیصر امینپور، مرحوم زنده یاد قیصر امینپور، میگه عید است و دلم خانه ویرانه، بیا این خانه تکان دیم ز بیگانه. بیا یک ماه تمام میهمانت بودیم، یک روز مهمانی این خانه بیا. روح شاد قیصر شعر معاصر. و جناب سید مهدی حسینی میگه که مشتق شده ماه از جبین در شب قدر، خورشید به خون نشسته بین در شب قدر. زخم است به سر گرفته جای قرآن، تقدیر علی است این چنین در شب قدر. چقدر آقای سید مهدی حسینی قشنگ اشاره کرده به جایی که علی قرآن بر سر بگیره، زخم بر سر گرفته. آقای کامران شرفشاهی، شاعر و نویسنده خوب، هم میگه ماهی که فضیلتش فزون از صد ماه، از راه رسید مثل خورشید ابتدا. برخیز و بگو به پیشواز رمضان، لا حول ولا قوه الا بالله. این هم از آقا کامران شرفشاهی، شاعر خوب، شاعر خوب معاصر. علیرضا قزوه هم از کسانی است که شعرهای زیبایی رو در مورد ماه مبارک رمضان گفته، که من چند بیتی از شعر قزوه رو هم میخونم. آمدیم از سفر دور و دراز رمضان، پی نبردیم به زیبایی راز رمضان. هرچه جان بود سپردیم به آواز خدا، هرچه دل بود شکستیم به ساز رمضان. سر به آینه القوس زدم در شب قدر، آب شد زمزمه راز و نیاز رمضان. دیدم این قدر همان آینه خلصناست، دیدم آینم از سوز و گداز رمضان. بیش از این ناز نخواهیم کشید از دنیا، بعد از این دست من و دامن ناز رمضان. شام آخر شد و با گریه نشستم به ودا، خواب دیدم نرسیدم به نماز رمضان. و با این شعر دکتر علیرضا قزوه هم این مبحث رو به پایان میبریم. موفق و پیروز باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دری به خانه خورشید، کاری از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
مهم است
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
دوستان عزیز شنونده، با اعلام ساعت 23:15 ازتون دعوت میکنم شنونده شنیدنی های تاریخ باشید که امشب به بزرگترین انفجارهای جهان پرداخته. این برنامه رو تقدیم میکنیم به شما به مدت حدوداً 12 دقیقه.
شنیدنی های تاریخ.
با نام و یاد خدا، سلام میکنم به شنوندگان محترم رادیو فرهنگ و برنامه شنیدنی های تاریخ. انفجارهای طبیعی یا انفجارهایی که بشر عامل اصلی آنها بوده، قرن‌هاست که موجب بروز وحشت و شگفتی در انسان شده است. در این برنامه از قدرتمندترین انفجارهایی که جهان تا کنون به خود دیده است می‌گوییم. با ما همراه باشید. در دسامبر سال 1917 میلادی، 3 سال از آغاز جنگ جهانی علمی گذشت. بندر هالیفاکس که در ساحل شرقی کانادا قرار داشت، نقطه مهمی برای انتقال سربازان و تجهیزات به قاره اروپا به شمار می رفت. در روز 6 دسامبر، یک کشتی نوجی به نام اس ایمو بندر را به مقصد نیویورک ترک گفت. این کشتی از هلند آمده بود تا منابع و تجهیزات را به بلژیک جنگ زده برساند. به علاوه، قرار بود کشتی فرانسوی به نام مونبلان به اروپا برود و مواد به شدت انفجاری این کشور برساند. برای خارج شدن از خلیج بدفورد، جایی که کشتی ها لنگر می انداختند، آنها باید از کانالی باریک عبور می‌کردند. کشتی نروژی از این کار سر باز زد و در نتیجه به کشتی باری مونبلان برخورد. گرچه این برخورد با سرعت پایین انجام گرفت، اما باعث شد که بنزول بریزد و تمامی ذخایر دیگر را مشتعل کند. در نتیجه 3000 تن TNT منفجر شد و حادثه 270 بار قوی تر از مادر بمب ها را رقم زد. امواج ناشی از این انفجار منطقه‌ای به وسعت 131 هکتار را تحت تأثیر خود قرار دادند و اطراف ریچموند را با خاک یکسان کردند. گرمای ناشی از انفجار به شدت بالا بود و دمای آن به 4972 درجه سانتیگراد می رسید. این حادثه تمام آب را تبخیر کرد و امواجی به طول 15 متر به وجود آورد. شدت انفجار به حدی بود که کشتی نروژی را به ساحل پرت کرد. کشتی باری فرانسوی نیز تکه تکه و به کلی نابود شد. هیچ بخشی از کشتی از انفجار جان سالم به در نبرد. فقط دو قسمت از مونبلان پیدا شد. قطعی از لنگر که 3200 متر آن طرف افتاده بود و بشکه‌ای که در 4 کیلومتری محل حادثه قرار داشت. بیشتر بندر هالیفاکس با خاک یکسان شد. بیش از 12000 خانه نیز نابود شدند و یا دیگر قابل سکونت نبودند. این مسئله باعث شد که بسیاری از مردم در برابر سرمای آن زمان بدون سرپناه بمانند. تقریبا تمام شیشه های شهر شعاع 80 کیلومتری شکستند. حتی ساختمان ها نیز آسیب بسیار زیادی دیده بودند. 1600 نفر بلافاصله جانشان را از دست دادند. 350 نفر نیز بر اثر شدت جراحات وارده کشته شدند. تعداد مصدومین حادثه بیش از 9000 نفر تخمین زده می شد. به این معنا که تلفات فاجعه 22% جمعیت شهر را در بر گرفت. این رویداد یعنی انفجار هالیفاکس بزرگترین انفجار تصادفی مصنوعی جهان لقب گرفت.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
در سال 1986 میلادی یک راکتور هسته‌ای در چرنوبیل اوکراین منفجر شد. این کشور در آن زمان بخشی از اتحاد جماهیر شوروی بود. حادثه زمانی آغاز شد که در شب 25 آوریل 1986 نیروگاه چرنوبیل دستور کاهش میزان قدرت راکتور برای تست را دریافت کرد. سپس نیروگاه شروع به کاهش قدرت راکتور شماره 4 تا 30% کرد. دو اشتباه واقعی مهلک چرنوبیل را رقم زد. اولین اشتباه زمانی بود که کنترل کننده راکتور و بر اثر تنظیم نبودن میله های نوترون نیروی راکتور را تا 1% کاهش داد و راکتور بیش از پیش افت قدرت پیدا کرد. در اینجا بود که کارکنان دومین های خود را انجام دادند و تقریبا تمامی میله های کنترل را از داخل بیرون کشیدند. این همانند است که اتومبیلی در آن واحد هم گاز بدهد و هم ترمز بگیرد. در این زمان و با وجود نبود میله‌های کنترل کننده قدرت در داخل منطقه فعال، نیروی راکتور 7% افزایش پیدا کرد. در ساعت 1:24 صبح، یک انفجار اولیه پوشش 1000 تنی بالای راکتور را بلند و راه را برای خروج مقدار زیادی بخار آب هموار کرد و این مقدمه بود برای انفجار دوم ناشی از هیدروژن. انفجار دوم سقف راکتور را کرد و 25% از تأسیسات هسته‌ای راکتور را از بین برد. مواد داغ هسته که در اثر انفجار بیرون ریخته بود باعث ایجاد حدود 30 آتش سوزی جدید شد. تعداد زیادی از کارکنان تأسیسات در عرض چند ساعت نشانه‌های دریافت تشعشع رادیواکتیو را نشان دادند. عده افرادی که در بیمارستان ها بستری شدند تا ساعت 6 صبح به 108 و تا پایان روز اول به 132 نفر رسید. پس از انفجار چرنوبیل، ابتدا محیط اطراف تأسیسات به امواج رادیواکتیو آلوده، بعد به تدریج ابرهای آلوده به نواحی دورتر سر کشیدند و بارش باران سبب شد که بخش‌های وسیعی از اروپا به مواد رادیواکتیو آلوده شوند. در اثر این انفجار، مواد رادیواکتیو برای ساختن حدود 100 بمب اتمی آزاد شدند. اگرچه در آن سال مقامات شوروی سابق در آن زمان پخش هر گونه خبری را در مورد این فاجعه به شدت ممنوع کردند، اما از نظر زیان‌های مالی و انسانی، حادثه چرنوبیل تنهایی نیروگاه‌های هسته‌ای در جهان است. در اثر فاجعه چرنوبیل حدود 5 میلیون نفر آسیب دیدند. حدود 5000 مرکز مسکونی در روسیه سفید، اوکراین و فدراسیون روسیه با ذرات رادیواکتیو آلوده شدند. همچنین کشورهای فنلاند، سوئد، نژ، لهستان، انگلستان و برخی کشورهای دیگر نیز اثرات فاجعه را احساس کردند. عوامل اصلی فاجعه انجام آزمایش بدون فراهم بودن شرایط، سطح ناکافی ایمنی در راکتور و اشتباهات کارکنان اعلام شد. با وجود گذشت سالها از این حادثه، هنوز آثاری از مواد رادیواکتیو و جهش‌های ژنتیکی در مردم منطقه مشاهده می‌شود. در این میان می‌توان به ناقص شدن نوزادان در دو دهه اخیر از قبیل بی دست و پا متولد شدن اشاره کرد. مقیاس این فاجعه بسیار بیشتر از آن بود که مقامات دولتی آن را اعلام می‌کردند. و اما بشنوید از فاجعه دیگری در شهر تگزاس. در سال 1947 وقوع یک آتش سوزی در محموله کشتی SS گراند کمپ گزارش شد که در شهر تگزاس لنگر انداخته بود. بر اثر این حادثه 2300 تن نیترات آمونیاک منفجر شد. نیترات آمونیاک ترکیبی است که در کودها و مواد منفجره خطرناک به کار می رود. این سانحه دو هواپیما را که در آسمان پرواز می‌کردند منفجر کرد و چنان موج انفجاری ایجاد کرد که پالایشگاه‌ها و یک کشتی باری مجاور را به هوا برد. این کشتی باری نیز حامل 1000 تن دیگر نیترات آمونیاک بود. این فاجعه حدود 600 تن را به کام مرگ فرستاد و به 3500 فرد دیگر آسیب رساند و بدترین حادثه صنعتی تاریخ آمریکا است. از شما عزیزان بسیار متشکریم که همراه برنامه شنیدنی‌های تاریخ بودید. همکاران این برنامه: نویسنده مهنوش محتشمی، تهیه کننده امیر حسین محمودی، صدا بردار فاطمه گنجلی، ویراستار نجمه حاج‌رجب‌علی، گوینده بهروز رضوی. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار. چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین و هنرها.
سو 30 دقیقه رادیو فرهنگ و سفرنامه خوانی.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very very beautiful and are very interested to look around and learn about everybody has been very and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفاییه. آد از همه دنیا میان اونجا گردشگرای خارجی تمام دنیا.
Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful
really country. Nice.
Huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو تو ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
با
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه‌ها و کتاب‌ها،
همراه با مسافران سرزمین‌های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
به نام پروردگار، احسان باقرزاده هستم. شب گذشته در خدمت شما بودم با سفرنامه دزفول. سفر ما در بازار ادامه پیدا کرد و روایتی که من داشتم گشت و گذار در راسته های گوناگون بود. کپوبافی رو گفتم، از قلمنی صحبت کردیم، خراتی ها رو گفتم. در یکی از راسته هایی که داشتم می رفتم به یک مغازه‌ای برخوردم که آقای محسن اونجا مشغول کار بودن. به من اشاره کردن، گفتن این مغازه آخرین نسل از بازماندگان صنف خودشه و اون صنف، صنف ورشو سازی بود. ورشو یک فلز آلیاژی هست که احتمالاً ما در خانه پدر بزرگ ها و مادر بزرگ هامون ظرف هایی از این آلیاژ رو دیدیم، اما شاید گذر کردیم ازش و شاید نمیشناختیمش. ورشو سازی در زمان قاجار رونق خیلی زیادی داشته و در واقع یک آلیاژی هست که آلمانی ها به ایران وارد کردن. در ایران من نمیدونم واقعا چند نمونه ورشو سازی باقی مونده، اما تنها بازماندش در دزفول همین آقایی بود که برای ما تعریف کرد. از داییش یاد گرفته این کار رو. میگفتش که من نمیخواستم درس بخونم، مدرسه نرفتم، مادرم دوام کرد و نهایتاً داییم واسطه شد و گفتش که اشکال نداره بیا پیش من و ورشو سازی رو یاد بگیر. و از اون سال تا به امروز این کار رو انجام دادم و هنوز هم مشغول همین حرفه هستم. سوالی که ما داشتیم این بود که خب چرا این هنر ورشو سازی و این صنعت ورشو سازی ادامه پیدا نکرده و شما آخرین نفر هستین؟ دلیلی که به ما گفتن این بود که تولید این آلیاژ متوقف شده و به دلیل نبودن مواد اولیه‌اش دیگه کسی این کار رو انجام نمیده. بلافاصله ما کنجکاو شدیم که خب پس شما مواد اولیه رو از کجا میارید و چطور این کار رو انجام میدید و توی این سالها انجام دادید؟ اشاره کردن به ظروفی که پشت سرشون بود، سینی‌ها، پارچ‌ها و ظروف مختلفی که از جنس ورشو پشت سر این آقا بود، مواد اولیه ایشون رو تشکیل میداد. یعنی در شهرهای مختلف دورگردهای این ظروف رو جمع کرده بودن و در اختیار ایشون قرار داده بودن. ایشون این ظرفها رو به مواد اولیه تبدیل میکردن و باز از روش ظروف تازه‌ای طراحی میکردن و میساختن و این چرخه رو حفظ کرده بودن. خود همین کار برای ما خیلی جالب بود و نمونه هایی رو هم همونجا داشتن کار میکردن ما دیدیم و بسیار جذاب بود برامون. از اینجا که گذشتیم چرخی زدیم در بازار. راسته های دیگری که بود به ما گفتن شما سراغ ارده دزفول برید. ارده دزفول یکی از مواد خوراکی منحصر این شهر هست. ما ارده رو در شهرهای دیگه هم داریم. کارگاه ارده سازی رو گشتیم دنبال